جلسه 115
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این فصل 14 رو دوباره میخونیم که دنبالش رو بتونیم بهش زمیمه بکنیم. خیلی فصل پر زحمت کم ثوابیه، ولی که خب چاره نداریم الا این که بخونیم. بحث در این است که هر جسمی شأنیت حرکت داره قطعا، یا به طبع اون شی متحرکه، یا این که به وسیله یک محرک خارجی میشد او را از طبع اولیش برگرداند به طبع دومی برسانیم. اگر این طور نباشد، یعنی شیئی نه در خود او میل حرکت باشد و نه به وسیله شیء دیگری بشد او رو جا به جا کرد، حرکت برای او مطلقا ممنوعه. میگه این اگر بخواهد از جایی به جای دیگری منتقل بشد، باید حرکت او به صورت جهشی باشه و حرکت بکند در آن. چرا؟ به علت دیگه حرکت تدریج داره و این تدریج را نمیپذیره، باید جا به جایی او در آن تحقق پیدا بکنه، از یک مکانی الى مکان دفعتا واحده. بعد بفهمد و لازم و باطل، یعنی حرکت جا به جایی از یک مکانی به طرف یک مکانی در آن، این قطعا ضروری البطلانه. فصل فی ان کل جسم لابد و ان یکون فیه مبدا میل مستقیم او مستدیر. هر جسمی باید در او یک مبدا میلی باشد، حالا میل به حرکت یا میل حرکت مستقیم. مثل معمولا این اشیایی که از مکان طبیعیشون دور میشن، وقتی که میخواد به مکان طبیعی خودش برگرده با میل مستقیم میاد. سنگی رو که شما پرتاب میدید بالا، وقتی که میاد با میل مستقیم میاد. آبی که در ته دریاست، اگر بخواد بیاد بالا با حرکت مستقیم میاد. یا حرکت مستدیر مثل فلکیات، که غالبا فلکیات حرکات اونها مستدیر. بعد همان کل جسم به ما هو جسم، هر جسمی از اون نظر که جسم است، نه از اون نظری که دارای صورت نوعی است، فقط صورت دارد، نه از اون نظر که جسم است. این من شأنه ان يتحرك من مکان الى مکان او من وضع الى وضع، یعنی یا مستقیم حرکت بکند یا به دور خودش مثلا بچرخه. و ذلك بیان مطلب این است که لانه لا يخلو اما ان يكون فيه مبدا تلك الحركه فذاك، یا در خودش این مبدا میل هست، مثل جرمی که برمیگرده به مکان طبیعی خودش. سنگی را که شما میندازید پایین میاد پایین، اکثر طرق را میپیماید و اکثر طرق خط مستقیم. فذاك و ان لم يكن فيه المبدا فقبوله للحركه من مبدا خارج يجب ان يكون اسهل. اما اگر درش مبدا میلی نباشه، اینجوری نیست که جاش اینجا باشه، مایل باشه به این که یه جایی واسه. اگر مایل نباشه به این که یه جایی واسه، این قبول حول الحرکه مبدا خارجن یجب ان یکون اسهل، حرکت دادنش ساده تره، برخلاف اونی که میل داره در یه جایی باشه. مثلا سنگی که میل داره یک جایی باشه، شما برش میداری سنگینه، این سنگینیه، این سنگ به چه جهته؟ به جهت میل به مکان طبیعیشه. اما اگر این میل به مکان طبیعی نداره، سلام علیکم محمد الله، میل به مکان طبیعی خودش نداره، حتما حرکت دادن از خارج نسبت به او اسهل. لأن كل جسم يكون ميله الى جانب اشد، به خاطر اینکه حرکت دادن جسمی که يكون ميله الى جانب، اینجا یک کاما میخواد اشد. چرا؟ چون میخواد اینجا باشه، میخواد اینجا باشه، شما باید این میل رو چکار کنی؟ از بین ببری، اینا بکنی، این سخت داره. اما اگر نه، هیچ جا میل نداره، معلقه، این عشد. لأن كل جسم يكون ميله الى جانبين، اینجا یک کاما بعد از جانبین بذارید که قشنگ شما دیگه بعد عشد. فتحریکه عن ذلك الجانب اصعب، بعد تحریکش از اون جانب، فتحریکه عن ذلك الجانب اصعب، ضرورت ان شيء مع العائق لا يكون كنفسه لا مع العائق، اونی که میل درش هست تحریکش از اون جانب مشکل تره. چرا؟ به خاطر اینکه شيء مع العائق لا يكون كنفسه لا مع العائق، به خاطر اینکه این جسمی که در اینجا واسطه و میل نداره بیاد، عائق داره، این عائق داره. اما اونی که اینجا واسطه، اون که اینجا واسطه و میل نداره، او عائق نداره. لأن كل جسم يكون ميله ولا جانب اشد فتحريكه عن ذلك الجانب اصعب ضرورته، ای فتحریکو عن ذلك الجانب، میخوره به کجا؟ میخوره به اونجایی که میل درش هست. دقت فرمودین؟ فتحریک الجسم اگر میل داشته باشد، عن ذلك الجانب اصعب. چرا؟ ضرورته ان شيء مع العائق، عائقش چیه؟ تمایل داشتن به یک نقطه. لا یکونو کنفسه لا مع العائق، این مثل اونجایی نیست که خود به خود باشد و عائقی در کار نباشد. فلو قدرنا جسما لا يكون فيه ميل و مبدا ميل اصلا، اما اگر فرض بکنیم یک جسمی که مبدا میل در اون نیست، فقبوله للميل الخارج لا بد ان يكون في نهایت سهوله، پس این حرکت دادنش و قبولش للميل الخارج لا بد ان يكون في نهایت سهوله. فیلزم من ما ذکرنا، از اون چی که ما تا اینجا گفتیم که شی یا باید در خود او مبدع میل باشد، درست شد؟ یا باید در خود او مبدع میل باشد، یا اینکه از مبدع خارجی بگیرد. فیلزم من ما ذکرنا ان یستحیل وجود جسم که لا مبدع میل فی تبائه، نه در طبعش میل به جایی هست، بل فیلزم ما ذکرنا ان یستحیل وجود جسمی که مبدع میل در طبع او مطلقا نیست. مطلقا نیست یعنی اعم از این که به وسیله ذات خودش حرکت بکند یا اینکه از خارج او زمینه بشه. فیلزم ما ذکرنا ان یستحیل وجود جسمی که لا مبدع میل فی تبائه، مبدع میل در طبعش اصلا نیست و خارج هم نمیپذیره، و الا لوجب ان یتحرک من مکان لا مکان دفعه واحده. چرا؟ چون فرض اینه حرکت براش محاله. حالا اگر حرکت براش محاله، حرکت در حرکت همیشه درش چی هست؟ تدریج. حالا اگر این بخواد از این نقطه بیاد این نقطه، حرکت هم براش محاله، جا به جا شدنش باید به غیر حرکت باشه. لوجب ان یتحرک من مکان الى مکان، این لوجب ان یتحرک مسامحه است ها، لوجب این که یخرج من مکان الى مکان دفعتن، چون حرکت در اینجا فرض اینه نداره. و لازم و ضروری البطلان، لازم کدوم بود؟ اینکه بین دو تا مکان را دفعتن بپیمان. و هو وجود و حرکت لا زمان لا فالملزوم کدانه. وقد علم بیان الملازمه، بیان الملازمه معلوم شد که ایش فرض این است که درش مبدع حرکت نیست، وسیله قاصر هم باز حرکت نمیپذیره. وقتی که به وسیله قاصر هم حرکت نمیپذیرد، پس باید بدون حرکت جا به جا بشه. فهاد القد من البیان یکفی للمستبصر الناظر و الم یکفی لمقاومت الباحث المناظر. یعنی این که من الان گفتم که کل شیء جسم به ما هو جسم، باید من شأنهی این که بتواند حرکت بکند، و الا اگر نتواند حرکت کند و به طور کلی میل حرکت بیچ وجه در اون نباشه، این دلیل کافیه. اگر میگی کافی نیست، یه دلیل دیگه میاره که خدای شلا این دلیل رو بگم که خیر بده به اون کسی که آورده. تقریبا دلیل رو حدود دو صفحه دلیل میاره، او آخرش هم کلی شکوک و ازاحات داره. فنزید و که ایزاهن، میخواد حالا شما دلیل برات بیاره که شی امکان ندارد جسمی باشد و اون جسم میل درش نباشه. حالا مقدمات دلیل رو میشینه فعلا. یکی از مقدمات دلیل اینه، هر قوه جسمانی متصف به چهار چیز میشه: زیاده، نقصان، متناهی، غیر متناهی. هر قوه جسمانی به چهار صفت تقسیم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کمیت عارض اینا میشه. چون کمیت عارضش میشه، این چهارتا مربوط به کمیته که متناهی، غیر متناهی، زیاده، نقصان. و این عروض کمیت به وسیله او، عروض کمیت بر او به خاطر عدت، که حتما عدد داره، که عدد چیه؟ کم منفصله. مدت هم دارد که زمانه، که اینم زمانم از عوارضه. شدت هم دارد که یک نوع کمیت، که البته باز ایشان شدت برمیگرده به زمان. پس چون عده و مده و شدت دارد، پس حتما این متصف به زیاده و نقصان میشه. زیاده و نقصان در عده، مده، شده. درست شد؟ حالا ببینید، ان کل قوت جسمانیه فان این قوت تتصف به زیادت و نقصان و تناهی و لا تناهی. این میشه چند تا؟ چهار. البته این که گفتیم تتصف لا لذاتها، بلکه به خاطر این که کمیت آرزش میشه، لا لذاتها بل لعجل ما تعلقت بها من عدد او مقدار او زمان، یا تعداد داره یا مقدار داره یا زمان. خب مسلما این عدد و مقدار و زمان لابد من تناهی ها، چون این طوریه، بل لعجل ما تعلقت بها من عدد او مقدار او زمان و لابد من تناهی ها به حسب العدت و المدت و الشده و ان یکون عدد و آثارها و حرکاتها متناهیان. بفهمد که اینی که ما در به شما گفتیم کل قوت به تتصف به زیاده، این لعجل چیزیست که تعلقت بها من عدد. این من بیان مای متعلقته، که این مای متعلقت همون کمیته، لعجل کمیتی که تعلق میگیرد به اون کمیت بارد هست از عدد یا مقدار. یاد ولابد من تناهی ها، و ناچار باید اون قوه، تناهی ها برمیگرده به قوه، ولابد من تناهی اون قوه به حسب عده و مده و شدت. درست شد؟ که این شدتش مربوط به زمانه، یعنی زمان کمتر، حرکت سریعتر میشد شدید. درست شد؟ به ان یکون عدد آثارها، آثاری که آثار اون قوه، به این که حتما عدد آثار اون قوه و حرکاتش متناهی است. پس به حسب العده شد چی؟ متناهی. و کدا زمان او هم متناهی است. این زمان را که حساب بکنم، مدت و شدت را در زمان درست میکنم. و کدا زمانها فی جانب یل ازدیاد و الانتقاص. زمان دو طرف داره، هم ازدیاد داره هم انتقاص. زیاده و انتقاص مربوط به مدت میشه، انتقاص زمان مربوط به شدت میشه، یعنی زمان کمتر فعل بیشتر، زمان کمتر شدت بیشتر، این مربوط به شدت میشه. و ذالک بیان مطلب این است که لأن زمان الحرکه، ذالک بیان و کذا زمانه هاست، و ذالک لأن زمان الحرکه مقدار. چرا زمان الحرکه مقداره؟ چون همیشه زمان عبارت هست از حرکت مقدر، حرکت معید. لأن زمان الحرکت مقدار و کل مقدار یمکن فیه فرض و تناهی و لا تناهی. لأن ذالک به خاطری که تناهی و لا تناهی من خواص الکم. پس زمان یمکن فیه فرض و هما، فرض چی؟ تناهی و لا تناهی. خب حالا این یمکن فیه فرض هما، خب گفت بی جانب الازدیاد و الانتقاص دیگه، یمکن فرض تناهی و لا تناهی در ازدیاد و انتقاص نگفت، اما فی جانب الازدیاد یعنی یک شیء دارای قوه باشد و این قوه غیر متناهی باشد در زمان در جانب ازدیاد، و هو الاختلاف فی المده او العده، و او اونجاییست که دو شیء با هم حرکت میکنن، دو شیء با هم در یک مکانی دارای قوه حرکتن، این دو شیئی که با هم حرکت میکنن، این دو شیء بالاخره حرکاتشان تناهی و غیر تناهی در زمان داره، چون حرکتشون تناهی و غیر تناهی داره، در جانب ازدیاد وقتی که میخواد این حرکت شدت پیدا بکنه، این شدت مسلماً اختلافشون یا در مدت، یعنی مدت یکی کمتره مدت یکی بیشتره، یا در عدت، در تعداد عملی که از او سر میزنه، مثل یک کسی که تیر میندازه به حد به طرف هوا پرتاب میکنه، این کسی که تیر به طرف هوا پرتاب میکنه، این در یک زمان معینی مثلا فلان مقدار تیر رو میتوانه پرت بکنه، او یکی در این مقدار به اون تعداد تیر را نمیتوانه پرت بکنه. پس بنابراین این شیئی که دارای قوه است تناهی و لا تناهی را میپذیره در جانب ازدیاد، اونجایی که اختلاف در مده و عده باشه، که در اونجایی که اختلاف در عده و مده است، اینها اختلاف پیدا میکنن، یکی از اونها مدت بیشتر، حالا بعد کم کم اینا به توضیح خیلی مفصلی میده، مدت بیشتر و حرکت کمتر، این دلیل بر ضعف، یا مدت کمتر حرکت سریعتر، که این مدت کمتر حرکت سریعتر میرسه به اونجایی که سرعت حرکت اونچنان است که زمان میشه صفر، یعنی سرعت میشه غیر متناهی، سرعت حرکت اونچنان است که زمان میشه صفر، یعنی حرکت غیر متناهی، و هو الاختلاف فی المده یا اختلاف در عده، او فی جانب الانتقاص. فی جانب الانتقاص اصلا به کجا شد؟ اونجا نگفتش که زمانها فی جانب الازدیاد و الانتقاص، ازدیاد را گفت به حسب چیه؟ به حسب مده و عده. انتقاص به حسب چیه؟ و هو الاختلاف به حسب شده. مثلا یک تیری رو به طرف هوا پرتاب میدن، هر کدام از اونها در زمان کمتر مسافت بیشتری را پیمود، زمان کمتر مسافت بیشتری، این شدت داره. ضعفش هم زمان بیشتر مسافت کمتر، این دلیل بر ضعفش. و توضیحه، توضیحش از خود این مشکل تره. و توضیحه ان الشیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار، هر قوه‌ای که مقدار داشته باشد یا عدد، ان الشیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار او عدد، یعنی تعلق به یک کمیت، مثل چی؟ این کلقوا مثال برای شیء الذیه، کلقوا که این قوا یصدر عنه شیء، مثلا شما قوه را فرض بکنید قوه بازوی یک کسی که تیر میندازه، درست؟ این یصدر عنها عمل. حالا این یستر و انها عمل متصل یستر و انها عمل متصل فی زمانن صادر می شود از او یک عمل متصل در زمان، مثلا مثل اینکه این تیر را پرتاب میده میره به طرف هوا، یک مسافتی را پرتاب میکنه، این یک عمل واحده منتها داره زمانه، زیاده و انتقاصش بر حسب طول کشیدن زمان است و طول نکشیدن. اگر زمان طولانی بود مسافت کم، این شدت داره. اگر زمان طولانی بود و زمان کم، این شدت داره. خب پس یستر و انهو یک عمل متصلی در زمان، یا این که نه خیر، یستر و انهو اعمال متوالیت لها عدد، ففرض النهایت و لا نهایت قد یکون به حسب مقدار ذلک العمل او عدد تلک العمل. پس فرض نهایت و لا نهایت یا به حسب مقدار اون عمله، مثل این که این سنگی که پرتاب کرده به هوا چه مقدار از مسافت را در هوا پیموده، یا به حسب عدد تلک الاعمال. مثلا فرض کنید که در زمان کمتر چند تا تیر انداخته، یا در زمان بیشتر چه مقدار کمتر تیر انداخته. خب حالا اینجا میاد والذی به حسب المقدار، اونجا چی گفت؟ فرض و نهایت و نهایت قد یکونو به حسب مقدار، یه خط تیره روش بکشید، او عدد تلک الاعمال، روی او عدد تلک الاعمال هم یه خط تیره بکشید. والذی به حسب المقدار یعنی اول دفعه میاد دومی شرح میده، دفعه نشتش چیه؟ مشربش. والذی به حسب المقدار اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانه، یا به خاطر آن است که عمل یکیست و زمان متصله، مثل این که شیء را بر حسب مسافت میسنجیم، که میگیم این مسافت واحد چند نفر درش حرکت میکنن، عمل واحده که حرکته، درسته؟ ولی این وحدت عمل در یک زمان متصلی در نظر میگیرن، دارای یک زمانی است که متصله، یعنی این حرکتی که این داره میکنه یا تیری که ما انداختیم به طرف هوا یک زمان متصلی، یک دقیقه متصل داره. این در مقابل اونجاست که زمان متصل نیست. او مع فرض الاتصال فی العمل، یا این که نخیر، در عمل را یک واقعیت متصل در نظر میگیریم، مثل این که شیعی را در مسافتی فقط زمانش ما ملاحظه میکنیم، مسافتش ملاحظه نمی کنیم. او مع فرض الاتصال در عمل نفسه، فرض میکنیم اتصال را این فقط در عمل داره، یعنی یک عمل واحد متصل، لا من حیث و یعتبر و وحدته و کسرته، یا وحدت و کسرت هم با این میبینیم، فقط عمل واحدی رو میبینیم، یعنی در واقع اون چرا که با او ملاحظه میکنیم مسافتیه که این طی کرده. او مع فرض الاتصال فی العمل نفسه لا من حیث و یعتبر و وحدته و کسرته، میگیم این عمل واحد، این حرکت از این مبدأ تا این مقصد، این حرکت رو در چه ساعتی حرکت میکنه. پس عمل یک واحده، این رو بر حسب شیش هم دیدیم، بر حسب مسافت نه بر حسب تعداد. و به هذه الاعتبارات یسیر القوا اصنافا ثلاثه، با این اعتبار که گفتیم چی؟ گفتیم ان الشیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار، این را محاسبه میکنیم اما به حسب المقدار، درست شد؟ یا نه به حسب مقدار ملاحظهش نمیکنیم، بلکه مع فرض وحدت العمل او مع فرض الاتصال فی العمل نفسه، چون چند تا؟ شد ستا. و به هذه الاعتبارات یسیر القوا اصناف ثلاثه. ببین او توضیحه ان شیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار او ذو عدد کالقوا التي یسر عنها عمل متصل فی زمان او اعوان متوالیه لها عدد ففرد النهایه قد یکون به حسب مقدار ذلک العمل، یک محاسبش بکنیم بر حسب چی؟ بر حسب مقدار ذلک العمل، یکی یا اینکه محاسبش میکنیم به حسب او عدد تلک الاعمال، نه به حسب مقدار خود عمل بلکه به حسب تعدادش. درست؟ خب والذی به حسب المقدار، یعنی اولی که نه به حسب عدد، والذی به حسب المقدار که اولی باشه، اینم دو جوره. یا این است که به حسب مقدار در نظر میگیریم عمل را واحد میدانیم در یک زمان واحد، یا این که عمل را بدون با قطع نظر از همه چیز و با قطع نظر از این که دارای کثرت هست یا دارای وحدت هست میسنجیم. پس این اما مع فرض وحدت العمل او مع فرض الاتصال در اونجای بود که به حسب مقدار بود. شما به خاطر این که کاملا در مطالعه اشتباه نکنید اینجور بکنید: ففرض النهایت و لانهایت قد یکونو به حسب المقداری، خط تیره بکشید، کشیدین؟ او عدد و تلک الاعمال، یه خط تیره بکشید، او عدد و تلک الاعمال. بعد والذی به حسب المقدار را ایشان میکنه دو قسمت. والذی به حسب المقدار یکونو اما مع فرض وحدت العمل و اتصاف زمانه، یه خط تیره رو والذی بکشید، یه خط تیره رو او مع فرض الاتصال فی العمل نفسه. یعنی در حقیقت در این دوتا عدد معیار نیست، مقدار معیاره. در این دوتای دومی و سومی عدد معیار نیست، مقدار معیاره. و به هذه الاعتبارات یسیر القوا سنو، بعض از قوا هستش که دارای تعداد عمله، گاهی از اوقات دارای مقدار عمله. اونی هم که دارای مقدار عمله دو جور حساب میشه. یک وقت هست که ما خود عمل را به ما هو عمل در نظر میگیریم، یک وقت هست عمل را به حسب مسافت. بعد این میشه سلاست اصناف. ای از اینجا دوباره شروع میکنه این ستاره شمردن، که انشالله باشه تا دوستانم بیان که جای خیلی پر مخمسه از در عباراته. من احتمال زیاد میدم تو این عبارات غلط زیاد باشه، منتها ما چیز نداشتیم، نسخه نداشتیم که مراجعه بکنیم. این کسانی که اسفار قدیم دارم خیلی خوبه، من یه اسفار قدیمی دارم از جلد ششم به اون طرفه که خطیه، اما این جلد اول تا سوم این احتمال خیلی قوی تو این عبارات کمبود باشه. اون دو ما چون نسخه نداشتیم دیگه نتوانستیم مراجعه بکنیم.